من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 12، المراد من القروء الاطهار، تا بقیه بحث که بعد میاد. فرمود مراد از قروء اطهار است، بر این معناش در خلاف ادعای اجماع شده، اجماعا کما فی الخلاف و عن الانتصار، لکن در شرایع می فرماد که مراد از القروء و الاطهار علا اشهر الروایتین، علا الاشهر یا علا اشهر الروایتین. صاحب جواهر هم می فرماد خلاف معروفی نیست، خلاف شناخته شده ای نیست، و مخالف در مسئله شیخ مفید رضوان الله علیه است که او فرموده اگر اوائل طهر زنی را طلاق دادند عدش به اطهار است، و اگر اواخر طهر طلاق دادن عدش به سهیز است. جواهر داره مراجعه بفرمایید، لکن جواهر می‌فرماد و هو مسبوق و ملحوق بالاجماع. این حرف شیخ مفید هم قبلش اجماع بر خلافش هست، هم بعد اجماع بر خلافش هست. و کیف کان منشأ خلاف روایات باب است، و عمدم روایات باب دو دسته است. یک دستش که کثیر است و تبلغ الى 24، به 24 تا روایت میرسد، اینا دلالت دارد که غروب معنا اطهاره. و دسته دوم که تبلغ الى 6، اونا دلالت دارد که مراد حیض است، القروء 3 حیض. و لما این که قائلین به ان المراد الاطهار دلیلشون روایاته، چون مستندشون روایات است، فرقی در این مسئله نمی کند، فرقی نیست در این مسئله بین این که بگیم قرع مشترک لفظیست بین طهر و حیض، یا مشترک معنوی، یا حقیقت و مجاز. کما این که فرقی نمی کنه که بگیم قرع به معنای طهر است و جمعش اقراء مثلا میاد، و قرع به معنای حیزه و جمعش اقراء میاد، و قرع به معنای طهره و جمعش قروء میاد. این امور در این مسئله دخالتی ندارد، برای این که قائلین به ان المراد من القرع الحیز الطهر دلیلشون روایاته، اونام که قائلن مراد حیزه اونام دلیلشون روایاته. پس چه بگی در یک حقیقت، چه بگی در هر دو، چه بگی قره به معنای قر به معنای حیض جمعش اقرا، قر به معنا طور جمعش قرو، اینا در این مسئله دخالت ندارد. بعد از آنی که روایات در مسئله هست و استدلال به و دلیل هم روایاته، بحث حقیقت و مجاز که لفظ بر معنای حقیقیش هم نیشود، این در موردی است که دلیل بر خلاف نباشد. یا شما بیایی ثابت کنی که قرع بالفتح به معنا حیض و جمع اقرا، بالذم به معنا طهر و جمع قروء، پس چون ثلاثت قروء در کتاب آمده نیست طهر، خب اون جواب میده نه خیر، روایات به حیض تفسیر کرده و روایات وقتی تفسیر کرده مجبوریم بگیم اراده خلاف ظاهر شده. پس در این مسئله این حرف ها دخالتی و تأثیری ندارد. حالا ما روایات را از طرفین نقل می کنیم که هم یه مقدار آشنایه به روایات بشیم و هم ببینیم که تعارض داره یا نه. اخباری که بهش استدلال شده علا ان القرآن طور، عرض کردم اینها روایات زیادیه که به 24 تا میرسد. روایات هم در باب 14 و باب 15 از ابواب العدده، باب 14 و باب 15 از ابواب العدد و 16، 14 و 15 و 16. بله، احدها این صحیحه زراره، یک باب 14، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر، این یه سند، عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن ابی ناس جمیعا عن جمیل ابن دراج عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال القرء ما بین الهیزتین، این یکی که میگه قرب معنای طهره، این احدا. ثانیا صحیحت محمد ابن مسلم دوی همین باب 14 و انهو، یعنی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال القرء ما بین الهیزتین، اینم دوم. سوم باز خبر زراره سه همین باب، عن ابی جعفر علیه السلام قال الاقراء هی الاطهار عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحجال عن ثعلبه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال الاقراء هی الاطهار. چهار با صحیحه زراره کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام سمعت ربیعة الرأی یقول من رأیی ان الاقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الهیزتین. فقال، یعنی فقال امام صادق صلوات الله و سلام علیه، کذبه لم یقل برأیه ولكنه انما بلغه عن علی علیه السلام فقلت اکان علی علیه السلام یقول ذلك فقال نعم انما القرء الطهر الذي يقرا فيه الدم ظاهرن و یجمعه نباید باشه، فتجمعه جمع می شود در او خون، چون قور به معنای جمع است، به معنای ضم، فتجمعه زن خونها را جمع می کند، فاذا جاء المحیض دفعه، وقتی حیض آمد خون را رد می کنه. تقریبا برمیاد که به ریشه لغت هم حضرت خواسته استدلال بفرماید، اشاره کنه به ریشه لغت. و پنجم، پنج همین باب، خامس ها صحیحه ابی بصیر و عن عدت من اصحاب ناهن سهل ابن زیاد عن احمد ابن نقبه، بخشی پنج ششه، یک و دو و سه و چهار و پنج، درسته نه والقرآن جمع الدمه، درسته پنج هستش، عن احمد ابن محمد ابن ابی بصیر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال عدت التي تهیز و یستقیم و حیزها سلاست قروع و القروعها جمع دم بین الحیزتین، این هم میگه به معنای طهر. شش همین باب، عن حمید ابن زیاد نینوی عن ابن سماعه موسقت عن ابن سماعه عن صفوان عن موسی بن بکر عن ابی جعفر موسقه موسی بن بکر فی حدیث عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث ان علی علیه السلام قال انما القرء ما بین الهیزتین، اینم ششم. نوی همین باب 14، بله روایت عیاشی، 9 روایت عیاشی، 9 روایت خبر العیاشی، فی تفسیره عن محمد ابن مسلم و زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام القرآن ما بین الهیزتین. البته بعید این روایت مستقل باشد، ظاهرا عیاشی همون دوتا روایت ابن مسلم و زراره رو نقل به معنا کرده. این 9 تا روایت تا اینجا چند تا شد؟ 1 و 2 و 3 و 7 داخل سامنها. روایت 8 صحیحه زراره باز 1 باب 15، صحیحه زراره 1 باب 15، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن حزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له اصلحک الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال اذا دخلت في الهيزة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج. یعنی 3 تا طهر دیگه، یه طهر اون باقی مونده، یه طهر اول، 2 تا طهرم که اون وسط بوده، هیز سومو که دید عده تمامه. قلت له اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن علي عليه السلام انه قال هو احق برجعتها ما لم تغتسل من الهيزة الثالثة. اونا گفتن امیرالمومنین میگه تا هیز سوم تموم نشده هنوز عقد رجوع هست، یعنی عده تمام نشده. فقال کذبوا. کیفیت دلالت این روایت رو عرض کردم. این وقتی میگه وارد عیز سوم که شد عده تمام میشد، یعنی باقی مونده یه طور اول، چون طلاق در طور غیر مواقع است، باقی مونده اون طور یکی عیز میشود پاک میشود، عیز میشود این دوتا طور پاک میشود، خون عیز سوم و جدید 3 تا طور تمام شده. این روایاتی که لسانش اینه تن غزل عده به رؤیت دم سالس، اینا هم دلالت میکنه که اقرا یعنی اطهار، اون تا طهر ناقص رو یه طهر حساب کرده. چندون بودیم؟ 8. 9 روایت 9 2 همین باب خبر اسماعیل جعفی عن ابی جعفر 2 همین باب قال قلت له رجل طلق امراته قال هو احق برجعتها ما لم تقع في الدم من الهيزه الثالثه. تا خون سوم رو ندیده شوهر عقد رجوع دارد، یعنی عده هنوز باقیه. اینم 9. 10 روایت 3 این باب صحیحه زراره و بالاسناد، یعنی به همون سند که عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسکان عن زراره عن اهدم علیه السلام قال المطلقه ترس و تورس حتی ترد دم الثالث فاذا رأته فقد انقطع. چون تا در عده رجعیه است، هم شوهر ازش ارث میبرد هم او از شوهر ارث میبره. میگه تا خون سومو ندیده هم ارث میبرد هم ارث داده میشود، ولی گهنو در عده است. چندم بود ارث کردم؟ 10. 11 روایت 11 روایت 5 همین باب، 5 این باب، عن حسین ابن محمد عن علی ابن عن معل ابن محمد. 4 ببینم داریم، 4 هستش، ببخشید، 4 باز 4 این باب، حمید ابن زیاد نینوی 11 روایت 4 عن ابن سماعت صفان موسی ابن برق عن زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام انی سمعت الرقیعة الرج یقول اذا رأت الدم من الهیزة الثالثة بانت من و انما القرآن ما بین الهیزتین. میگه من از ربی اینو شنیدم و زعم انه اخذ ذالک برأیه فقال ابو جعفر علیه السلام کذبه لعمری ما قال ذالک برأیه، قسم به جان خودم با رأی خودش نگفته، ولکنه اخذه عن علی علیه السلام قال قلت له و ما قال فیها علی علیه السلام قال کان یقول اذا رأت الدم من الهیزة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وانما القرآن بين الهیزتین. این هم یه روایت. پنج این باب باز موثقه عبدالرحمن، پنج این باب عن حسین ابن محمد ثقه، عن معلی ابن محمد ثقه، حسن ابن علی فضال موثق، عبان ابن عثمان از اصحاب اجماع موثق، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ثقه، خبر موثق است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة اذا طلقها زوجها متى تكون املك بنفسها؟ قال اذا رأت الدم من الهیزة الثالثة فهي املك بنفسها. این هم حال این من عرض کنم، بعد من الان همسرم در دوم هم شما یه مقدارشم گفت جای اونداش که بگوید بخون نرسید که من الان عرض میکنم. توجه فرمایید، شما اشکال آقای دانشمند می فرمایید. حالا ببینم اجازه من بعد میشه. اینم روایت پنجم. من حالا بقیه روایات را آدرسش را براتون عرض می کنم. بله، این روایت پنجم عن ابی عبدالله، 4 و 6 و 7 و 8 عن ابی عبدالله، 9 و 10 و 11 از باب 15. خب باز 6 همین باب، 6 اینجا، 6 و 7. روایت ششم یادداشت بفرمایید، ششم باب 15، 7 باب 15، 8 باب 15، 9 و 10 و 11 و 12 باب 15، 9 10 11 12 باب 15، 19 20 از باب 15، 1 2 3 از باب 16. اینا همه روایاتیه که بهش استدلال شده علا ان الاغراء به معنی اطهار. من یه دفعه دوباره میخونم که آقایون یادداشت کنه که این زحمت برای آقایون نباشه. عرض میکنم حالا جهت دیگرش رو، باز روایات رو رو شماره عرض میکنم. 1 2 3 4 5 6 9 از باب 14. اینا همه از باب 14. 1 2 3 4 5 6 7 به ترتیب تا آخر، تا 7 8 9 10 11 12 19 20 از باب 15، 1 و 2 و 3 از باب 16، جمعش میشه 24 تا. اینا 24 روایته که قر به معنای طهر قرار داده و غالب این روایات از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. فقط در باب 14 دوتاش از امام صادق است، در باب 14 دوتاش از امام صادق، 4 و 5، 4 و 5 باب 14 از امام صادقه. باقی دیگه روایات باب 14 از ابی جعفر امام باقر صلوات الله و سلام علیه. در باب 15 از امام صادق روایت 5ش از امام صادقه و 5ش از امام صادقه و 8مش از امام صادقه و 12 ظاهرن. این روایات باب 15 هم روایات کمیش از امام صادق. اینا بعد خود تو آمار بگیرید. بیشتر روایات از امام باقر صلوات الله و سلام علیه است و روایاتی که قر به معنای طهر بگیرد از امام صادق کمتر نسبت به او، اکثرش از امام باقر و کمتر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. اما اخبار مخالفه، اینا روایاتی که بهش استدلال شده و دلالت گونه قرب معنا طور، حالا اونو بعد دیگه شما حساب کنید، بنویسید که گفت 24 تا اشتباه کرد یا به قول صاحب قاموس قد غلطه، غلط کرد، ترجمه کرده قاموس رو، شعر قاموس غلطه رو یعنی فارسی کرده غلط کرده، چون فارسی اینجوری میشه. شما بنویسید 24 تا، مثلا 22 تا 20. حالا من با سردردم و با حوصله کردم اون مقدار جمع کردم ریاضی من بده، من دو دو تا رو میگم 22 تا، نه دو دو تا 4 تا. شما اجازه فرمایید که از این جلسه بعد خودتون فکر کنید. خب این 24 تا روایت یا به قول آقایون 23 تا یا 22 تا. و اما اخباری که مخالف با این روایاته و بهش استدلال شده برای اینکه طور به معنای حیزه، اونا هم قرب من، بله قرب معنای حیزه. یکی هفت باب چارده بله هفت باب چارده صحیح حلبی، شیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، صحیح حلبی هفت روایت، یکی صحیح حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال عدت التي تهيز و يستقيم هيزها ثلاثه قروء و هي ثلاثه هيز، عده زنی که حائض می شود و هیزشون درسته سه قرء است و این سه قرء سه هیزه. لکن لا یغوا که این روایت قابل حمل است بر اونی که گفته شده است، و اون این که بگیم سه هیزه یعنی با رؤیت هیزه سوم، عدتها ثلاثه قروء و هی ثلاثه هیز، بگیم ست قروء سه هیز یعنی ورود در هیزه سوم، اینا بیایم بگیم سه هیز معناش اینه، نه سه هیز یعنی سه هیز تمام بشه و فتعمل که معنای سلاست اشهور یعنی سه تا شهر تمام، سلاست قروع یعنی سه قرع تمام، نه دو قرع و ناقص. حالا این قابلون لین هم در حال فتعمل ارشدم اونجا من میگفتیم بیرین نسی من که دارم همونه فتعمل میگم که فتعمل که نه این توجیه خلاف ظاهره. یعید این امر را، چیزی که این امر را تأیید میکنه یه نکته ادبیست، چیزی که این امر را تأیید میکنه نکته ادبیه که بگیم ثلاثه حیض یعنی ورود در حیض، قرب معنای طهره نه قرب معنای حیض، تأیید میکند که بگیم قرب در این روایت به معنای طهره و ثلاثه حیض یعنی ورود در حیض سوم، همونی که بقیه روایات داشت. اون جهت اینه که در وقتی حضرت میخواد مسئله رو عنوان کنه میفرماد ثلاثه قروء، اگر قروء به معنای طهر باشد باید بگه ثلاثه قروء، چون طهر مذکره و سه به بعد عدد عکس مشتوه را میاد. اگر غروب به معنای طور حضرت مرادش بوده باید میفرمود ثلاثه غروب حیض بوده، باید میفرمود ثلاثه غروب، چون معنا که مؤنث شد قاعدتا باید لفظ هم به همون اعتبار بیاد. پس این که در اونجا فرموده ثلاثه غروب معلوم میشه غروب به معنای طور مذکر عدد را مؤنث آورده ثلاثه، وقتی رسیده به حیز خواسته بگه ثلاثه حیز گفته، بگیم چون قرعه در اونجا به شهادت ثلاثه به معنا حیز طهره، پس ثلاثه حیز یعنی ورود در حیز سوم تا سه تا طهر درست بشد. توجه همون چی عرض میکنم، ثلاثه قروء اگر قروء به معنای حیز مراد حضرت بود باید می‌فرمود ثلاثه قروء، چون معنا وقتی مؤنثه لفظا به اعتبار او باید مراعات بشد و از سه به بالا عدد ممیز، اگر مؤنث باشد عدد مذکر است، اگر مذکر باشد عدد مؤنث. معلوم میشه این که مؤنث آورده ثلاثه آورده با تا آورده، معلوم میشد قروء رو منو طور قرار داده، اگه غرور رو منا طور قرار داده چاره ای نیست جز اینکه بگین ثلاثه حیض یعنی ورود در حیض سوم، و الا بین دو تا جمله تعارض هست و تعافت. خیلی کم لطفی فرمودی. هر چی میخواید حرف بزنید، چون اینجا جا حرفه. البته نمیخوام اصاحه ادب کنم، ولی لابد تازه مثلا ادبیات رو خوندی. سلاست غروب کجا رو داری میخونی؟ صحیح حلبی رو میخونم. سلاست غروب، غروب اگر به معنای طهر باشد، به معنای حیض باشد، باید حضرت بفرما سلاست غروب. اللهم صل علی النبی و آله. میگم اگر قرب به معنای حیض باشد، معنا مؤنث، این گوش بده، این لفظ رو ما وقت باش برخورد مذکر کنیم. اچی میگم لفظ معنا مؤنثه؟ آقای بزرگوار، معنا که مؤنثه لفظ مذکره. گوش نمی کنی؟ من دارم گوش می کنم. میگم معنا مؤنث، میشه معنا مؤنث باشه لفظ مذکر؟ کجا؟ کجا؟ معنا مجازی به عکسه. گوش که نمی کنی، معنا مؤنث لفظ رو آثار مذکر برش بار کنی. میشه؟ مگه تازه شما فرموده باشید برای تلامذتون معنا مؤنث لفظ رو آثار مذکر بار کنیم؟ نمیشه. اگر معنا مؤنث شد، لفظ رو باید آثار مؤنث بار کرد. ولعل، حالا بعد میام، ولعل اصلا اینی که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین آمدن سلاست غرورا به معنا اطهار گرفتن، شاید ائمه هم به این جهت توجه فرمودن. او قصه رو بلد یا بلد نیستیم، بلکه نرفتی متاسفانه. میگن یه کسی گفت سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسی، من همه چی بلدم. تو آدم قویی بود، بهش گفتن که درس میداد، هم شاگرد شیعه داشت هم سنی. گفتن که خلفا بعد از پیغمبر چند تاست؟ گفت چهار تا. هیچ کس نمیتونست اعتراض کنه. یکی دیگه پرسید که دختر خلیفه بلافصل پیغمبر کی بود؟ گفت اون که دخترش خونش بود. این لفظ دو پهلو بود، خیلی قوی بود. گفت سلونی قبل ان تفقدون، این جمله ای رو که حتی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نگفتن به احترام پدر بزرگشون، مثل کلمه امیرالمؤمنین که ائمه به احترام پدر بزرگشون به خودشون اطلاق نمی کردن. حتی اون روزهای که امیرالمؤمنین بودن، اما به احترام پدر بزرگ به خودشون نمی گفتن امیرالمؤمنین. و اگر کسی هم به ائمه بگه امیرالمؤمنین، به نظر من خلاف رویه ائمه عمل کرده، اگر نگیم گناه کرده است و اگر نگیم بدعت گذاشت. اینا اختصاصات عدی بوده. این مرد اومد گنجش گرفت و مغرور شد و فسلونی قبل هم تو خود. یه زنی از پشت پرده میگن ازش پرسید که خب تو که میگه همه چیز ازت بپرسیم. اون مورچه‌ای که با سلیمان صحبت کرد مرد بود یا زن بود؟ یه دفعه جا خورد، هرچی فکر کرد جا خورد، گفت که لعنت بد باشه که تو اینجوری مرا خلاصه توی مشکل قرار دادی. گفت که حالا مسئله من مسئله عایشه است که به جنگ امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رفته است. ها او بهش گفت که تو اگه بی اجازه شوهرت آمدی به تو لعنت، با اجازه آمدی به شوهرت لعنت. گفت مسئله من مسئله عایشه است، من نمیدونم. عایشه در جنگ جمل، چون اون گوینده سنی بود، عایشه در جنگ جمل هر چور عمل کرده منم عمل کردم. بعد خودش جواب داد، زنه جواب داد، گفت که نه اون مورچه ماده بود، تو که اینقدر سرت نمیشد، من به اون میگم نه به آجاقای تیه بیا، تو که اینقدر سرت نمیشد. گفت که قالت نملتون یا ایوهن نملت خلوم ساکنکم، گفت زمیر مؤنث آورده قالت نملتون یا ایوهن نملت خلوم. حالا من عرض میکنم معنا وقتی مؤنثه، معنا وقتی مؤنثه نمیشود لفظ مذکر برش آورده بشد. قالت نملتون، خب اون اگه اینجور بود اون میگفت تا وحدت را. توجه کنی، توجه بفرمایید. حالا بذاری بحث بگم قبول نکنید، بذاری بحث بگم قبول نکنید. اما اگر قبول نکنید حرفی را گوش که نمی کنید، اگر قبول نکنید اون وقت من میگم حرف خیلی درستی را قبول نکردید و میگم حرف شهید ثانی را که رسول الله بعدی عرض کنم قبول نکردید و میگم شاید جهت ائمه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین که اینجور معنا کردن همین باشه. توجه کنید، پس بنابراین یعید این حمل را که سلاس حیض را دخول در حیض سوم بدانیم، یعیده کلمه قبلش سلاست قروع، حضرت بر قروع آثار مؤنث بار کرده. وقتی آثار مؤنث بار کرده معلوم میشه معنا مؤنثه، و الا اگر معنا مذکر بود یعنی توه مرادش بود باید بگه سلاس قروع، نباید بگه سلاست قروع. معلوم میشه تعبیر سلاسه دلیل بر اینه که حضرت اراده حیض کرده. حیض کار ببیند معنای تأنیسی حیض، پس از این سلاست قروع معلوم میشد که سلاس قروع یعنی اطهار، ما مجبوریم حیض رو به معنای ورود در حیض بدونیم. به هر حال این یه روایت و قابل توجیه. روایت بعدی، دومین روایت، هشتم همین باب 14، روایت قرب الاسناد، عبدالله ابن جعفر بقرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألته عن المطلقه کم عدتها فقال ثلاثه حیض تعتد اول تطلیقه. این هم یه روایت. 13 باب 15 و 13 باب 15 مرسله اسحاق ابن عمار عن اسحاق ابن عمار عن من حدث عن ابي عبد الله عليه السلام قال جاءت امراه الى عمر تساله عن طلاقها فقال اذهبي الى هذا فاسالي، برو از امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه بپرس، یعنی علیان انقدر امیر المومنین مظلوم شده که حتی در مسائل علمی هم احتمال نمیدن امیر المومنین بداند و مطمئنن به این که خلیفه میداند. فسالی یعنی علیان، فقالت لعلیان علیه السلام ان زوجی طلقنی قال قسلت فرجک فرجعت الى عمر فقالت ارسلتني الى رجل يلعب فردها اليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول يلعب. هر بار میرفت امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه بنابر این نقل اینجوری بهش میگفت، این برمیگشت سراغ خلیفه، خلیفه دوم به عقیده خودش. فرجعت الى عمر فقال ارسلتني الى قال فقال لها انطلقي الي فانه اعلمنا، حالا تازه خودشو ملا دونسته، فقال انطلق الي فانه اعلمنا قال فقال لها علي عليه السلام غسلت فرجك قالت لا قال فزوجك احق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. این روایت هم باز قابل حمل، همون جوری که محدث عاملی فرموده، و یمکن حمله و یحتمل الحمل علی اراده اول الهیزه الثالثه لا آخرها، اول هیزه سوم مراد باشد نه آخرش، لان غسل الفرج غیر غسل الهیز، فکأنه قال لها هل رأیت دما من الهیزه الثالثه تحتاجین معه الى غسل الفرج من اول التنظیف او حال الاستنجا ام لا. بعید هم نیستیم هم درست باشه، چون در عده اول و عده دوم که سؤال خیلی مطرح نبوده، چون آیه شریفه فرموده والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. این گیرش ظاهرا این بوده که قرب معنا طهره یا قرب معنا حیزه. حضرت فرموده است اگر آلوده شده ای در حیز سوم عدت تمامه، اگر آلوده نشده ای عدت تمام نیست. یعنی اینه میشه از اون روایاتی که قرب معنای طهره. اینه یه روایت که قابل توجیه. روایت دیگری که در این باب هست، چهارم، چارده همین باب پونزده، عن رفاعه عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقه حين تهيز لصاحبها عليه الرجعه قال نعم حتى تطهر. اینی که حیض می شود صاحبش حق رجوع دارد و بود بله تا پاک بشد. هر حیضی ولو حیض سوم تا حیضه شوهر حق رجوع دارد، یعنی عده با تمامیت حیض سوم تمام می شد، نه با ورود در حیض سوم. روایت 15 همین باب عن محمد ابن مسلم، صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر شیخ به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع ابی ایوب خزاز ثقه، محمد ابن مسلم ثقه و ایو ثقه، عن ابی جعفر علیه السلام فالرجل یطلق امرأته تطلیقه على طهر من غیر جماع یدعها حتى تدخل في قرعه الثالث و یحضر غسلها ثم یراجعها و یشهد على رجعتها. قال غرض اینجاست، هو املک بها ما لم تحلها الصلاة، تا زن حائضه و تا برش حرام نماز حد رجوع مرد دارد، یعنی عده با سه تا حیضه نه با سه تا طهر. این هم یه روایت. 16 این روایت باز حسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام قال هی ترس و تورس ما کان له الرجعه بین التطلیقتین الاولین، تا به طلاق سوم نرسیده، حتی تغتسل، تا اینکه غسل کنه. این 6 روایت که دو تا تقریبا قابل توجیه بود که دلالت میکنه حیض به معنای غور به معنای حیضه. خب دیگه شما آقایون همتون مجتهدید. جواب از این روایات اینه که اصلا این روایات دسته دوم چون معرض عنها هست حجت نیست. اخبار داله بر این که غور به معنا حیض است لانها مخالفت للمشهور و معرض عنها، این حجت نیست، اصلا معارضه نمی کند، مثل خبر فاسق و خبر عادله. این اولا. و ثانیا اگر شما پاتونو یکفش کردی گفتید معارضه دارد با هم، نخیر من قبول ندارم، من شهرت را کاسر نمی دانم، اعراض اصحاب را مثبت حجیت نمی دانم. اگر اینجور گفتید میگیم این دو دست روایات که با هم تعارض دارن اون روایات اکثر و عددن است و اصح و سندن و اقوا متنن، پس بر این روایات ترجیح داره. اون روایات لانها اکثر و اصح و سندن و اقوا متنن بر این روایات ترجیح داره. اینم جواب دوم. و هر مرجع کسر هر یک از مزایا ما معتقدیم مزیت است ولو در روایات نیامده. و ثالثاً اگر این رو هم قبول نکردید میگیم در خود روایات دلالت هست بر این که ما ورد علا ان القرآن به معنى الهیز، این تمام نید، در خود روایات شهادت هست بر این که قرب معنى الهیز، تمام نید. اون روایاتی که میگفت این نسبت را که به گفته اینجور به امیرالمومنین، یه روایت داشت کذب بود، دروغ گفتن، دروغ نسبت دادن، در خود روایات داره نه یه روایت دیگه داره خودش ها؟ نه یه روایت دیگه داره کذب، یه روایت حالا بعد پیدا کن. اینم یه روایت که در خود این روایات شاهده بر این معنا هستش که قرب معنای همون روایات وقتی میگه امیرالمومنین اینجور میفرماد این عقیدش اینه دروغ گفته، اصلا اون نمیتونه شاهد باشه، ظاهرا در روایات داره کذب بود در این معنا. حالا بعد نگاه کنی این داره حساب جوار دیگران هم داره. پس بنابر این اولا این روایات مخالفه با شهرته، ثانیا اونا اکثر و سند اکثر و روا عددن اقوا سندن اصح و سندن اقوا متننه، ثالثا در خود روایات شهادت است بر این که روایات داله بر این که قرب معنای حیضه حجت نیست. رابعا میتونیم اینجوری بگیم، میتونیم بگیم روایات داله علا ان القرآن تو اینا موافق با کتاب است به یه معنا و ما دل علا ان القرآن معنا حیض اینا مخالفه با کتابه. و ذالک لما مر الان، و ذالک بر این که در کتاب الله اینجور دارد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، نه ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. وقتی عدد را مؤنث آورده در این شهادتی هست بر این که اون قرء به معنای طهره، چون عدد و ممیز به عکس همان از سه به بالا. بگیم این شهادت وقتی در کتاب الله از کتاب الله وقتی اینجوریه، این روایات از این جهت موافقه با کتابه، موافقه با ظاهر کتابه. اینا را اخذ میکنیم و اونها را طرح میکنیم و بالجمله من فقط بحث کردم که روایات رو بخونیم، الا مسئله اصلا جای اشکال نیست از نظر مذهب که القرآن به معنی طهر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.